79 کمک های خودتون رو واریز کنید. رسیدیم به ساعت 13:30، آخرین برنامه در این بخش علم نافع.
علم نافع.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. وحید آقا محسنی هستم، با قسمت دیگری از برنامه علم نافع در خدمت شما هستیم. مهمان امروز ما دکتر رضا نقی‌زاده، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم هستند. سلام عرض می‌کنم جناب دکتر.
منم خدمت حضرت عالی شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم، در خدمت هستم.
بزرگوارید. موضوع برنامه امروزمون بررسی سیستم‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری است. برای ورود به بحث دوست داریم از حوزه پژوهش شروع کنیم. سیستم‌های کلی نظام رو در حوزه پژوهش‌های علمی به صورت مختصر و برای ورود به بحث اگر که لطف کنید تبیین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنیم حالا ما وقتی که با توجه به تمرکز برنامه روی حوزه توسعه علم، فناوری و نوآوری تمرکز، وقتی که این بحث رو وارد میشیم و در مورد نظامات پژوهش و فناوری صحبت، به ما چند تا زیر نظام اصلی داریم.
درسته.
که اینا پایه های تحول و پیشرفت، اینا اگر خوب کار کنن بقیه بخشا هم خوب کار میکنن، ولی اینا اگر خوب کار نکنن بقیه بخشا دوچار چالش میشه.
بله.
ناگهان شما در توسعه حوزه پژوهشی دو تا بال اصلی داری، یکی بال زیرساخت، یکی بال سازوکارهای بهره برداری از این زیرساخت.
بله.
یا سازوکارا زیرساخت که میدونم شامل دو بخش میشه، یکی زیرساخته فیزیکی، یکی زیرساخته فکری که عمدتا شامل نیروی انسانی میشه. خب الحمدلله کشور به دلیل نوع فرهنگی که داریم، توجهی که حاکمیت روی بحث علم، فناوری و نوآوری داره و توجه خود مردم داره، از باب نیروی انسانی خب ما ظرفیت ذهنی و قوی داریم. الحمدلله توی سالهای اخیر، توی این به خصوص این 3 دهه اخیر،
بله،
با تمرکز بر تربیت نیروی انسانی در دوره‌های کارشناسی، ما نیروهای با کیفیت از سطح بالا، یعنی در سطح جهانی در حوزه آموزش عالیمون تربیت میکنیم که اینا میتونن بیان بشن دانشجویان کارشناسی و ارشد و دکترا که یه بخش اصلی از حوزه پژوهشن.
درسته.
خب این خیلی ویژگی خوبیست و ضمناً اساتیدی که دارای برجستگی های علمی و توانمندی های خوبی هستند. خب یه بخش دیگه به خصوص تو حوزه‌های فنی و عموم تجربی اینا اهمیت پیدا می‌کنه، زیرساخت‌های فیزیکی هستش.
بله.
حالا عمده این زیرساخت‌ها من اگه بخوام بگم، میتونم بگم که آزمایشگاه هست که ما در این بخش تلاش‌های زیادی رو در سال‌های اخیر کردیم. مثلا سال گذشته وزارت علوم چیزی حدود 40 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای این کار دریافت کرد، یا امسال که خدمتتون هستیم 20 میلیون دلار.
بله.
انشاءالله با سال آینده مبالغی در اختیار قرار خواهد گرفت. ولی مشکل اصلی چیه؟ مشکل اصلی اینه که این میزان از هزینه کرد با میزان نیازمندی های دانشگاه های ما تطابق نداره.
بله.
شما ما میگیم که مثلا فرض مثال میگیم آقا ما باید مثلا 20 دانشگاه همون جزء مثلا دانشگاه برتر دنیا بشه، جزء 100 دانشگاه برتر دنیا، جزء 200 برتر دنیا بشه.
همینطور.
ما باید توی سطح بین المللی در تراز بالا حرکت کنیم. واقعا باید این گونه عمل کنیم. برای که وارد این به اصطلاح مسیر بشیم، باید زیر ساخته فیزیکی رو همخونی داشته باشیم، به خصوص که ما با کلان روند ها، حالا به قول معروف مگاترند های در دنیا روبرو. شما وقتی وارد فناوری های نوین میشید، مثلا فرض مثال ما در مورد فناوری کوانتوم صحبت میکنیم، خب شما دیگه آزمایشگاه های سنتی قدیمی جوابگو نیستن. آزمایشگاه نیاز داره که بعضا اینها میلیون دلار هزینه شونه.
بله.
شما نمیتونی انتظار داشته باشی پژوهشگر مستمرن سیمولیشن و شبیه سازی انجام بده و به صورت واقعی درگیر پژوهش نشه. شما وقتی که یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترای مثلا رشته مواد پیشرفته داری، این باید سیلیکون رو لمس کنه، این باید مواد پیشرفته رو لمس کنه، نمیشه صرفا با سیمولیشن کارو جلو. شما وقتی صرفا با سیمولیشن کارو جلو میبری، در بهترین حالت اگه خیلی خوب عمل بکنید یه استاد آموزشی خیلی خوب تربیت میکنید در آن.
دقیقاً.
ولی این نمیتونه پژوهش کاربردی بکنه، نمیتونه بعداً منجر به کارآفرینی و شرکت دانش بنیان از این موارد بشه.
بسیار عالی. یکی از دغدغه‌ها هم همین هست. حالا توی زمینه نیروی انسانی هم که فرمودید، حالا تعداد دانشجویان ما، آیا این حالا افرادی که تحصیل میکنن در دانشگاه‌های ما و حالا مدارکی رو کسب میکنن، قابلیت استفاده و بهره برداری از تخصص و دانش اونها هم موجود هست؟
من خودم همین رو بگم.
بله.
میخوام بگم بخش اول که در دوره کارشناسی تربیت میشن، من به شما راحت میگم این از راحت در استاندارد جهانی. ما از گروبر خودتون حتما دوستان آشنایی داریم، اینا با همین مدارک کارشناسی کشور میرن خارج از کشور بهترین کار رو انجام میدن. پس معلوم نیرویی که ما در کشور تربیت میکنیم کیفیت خوبی داره.
دقیقا.
اما میرم سراغ کارشناسی ارشد و دکتر، چون پژوهش در کارشناسی ارشد و دکترا معنی‌دارتر، نه در دوره کارشناسی. ما عمدتا در کارشناسی تخصص ها رو ببینیم، دانشان آموزش میدیم، اون کار ترین میکنیم توی مسیر، ولی اصل پژوهش در کارشناسی ارشد و دکترا اتفاق میفته. خب پس من از اون دوتا بالی که برای پژوهش بودیم یه بال رو توضیح دادم، گفتم آیه بالی هستش زیر ساخته هست شامل نیروی انسانی و زیر ساخته فیزیکی.
دوسته.
در نیروی انسانی خوبیم، در زیر ساخته فیزیکی عقبیم. اگر نتونیم این عقب موندگی رو جبران بکنیم، خروجیش این میشه که به خصوص در فناوری های نوین دچار عقب ماندگی میشه.
راهکار جبرانش رو چی میبینید؟ یعنی چه سازوکاری داره؟
راهکار جبران دو تا کار اصلی داره. یعنی تجربه خود من، تجربه این مدت که الان در وزارت علوم به من بگن شما دو تا راهکار پیشنهاد بدین، میگم یک اینه که به اصطلاح حاکمیت به ویژه دولت و مجلس محترم توجه ویژه داشته باشن به تأمین مالی جهت توسعه این آزمایشگاه. این یه بخشی که لزوما باید باشه. اما آیا این به تنهایی کفایت میکنه؟ خیر. ما باید یک برنامه منسجم شبکه آزمایشگاهی کشور داشته باشیم. ما هیچ احتیاجی نداره اگه در تهران 6 تا دانشگاه بزرگ داریم، اینا 6 تا آزمایشگاه مشابه داشته باشن. هر کدوم میتونن یه آزمایشگاه داشته باشن تجهیز شده، دانشگاه های اون دانشگاه بغلیش بعد از ظرفیت اون استفاده یا در استان ها شهرهایی که نزدیک به عمل لزوم نداره همه از یه دستگاه یک داپلیکیتش رو یک دونه تکراریش رو توی مجموعه خودشون داشته باشن. این احتیاج به یه شبکه آزمایشگاهی داره. چند سال وزارت علوم این کارو شروع کرده تحت عنوان شبکه آزمایشگاهی علمی کشور شعا، که این به اصطلاح این کار رو در به قول معروف بتونه انجام بده، ولی ما هنوز هم در سطح خود دانشگاه ها هم در سطح ملی فاصله داریم با به اصطلاح این نقطه که این شبکه کامل بشه. ولی واقعا کارهای خیلی مهمی در سالهای اخیر در شبکه آزمایشگاهی این کشور انجام شده. این مسئله باید با جدیت تمام پیگیری بشه. چرا؟ چون دیگه باز اون تأکیدی که هم تو فناوری نوین آزمایشگاه خیلی گرونه، مثل قدیم نیستن که آزمایشگاه ارزونی باشن. خب پس دیگه امکان پذیر نیست شما مثلا این آزمایشگاه، مثلا الان ما 4 تا 5 دانشگاه خیلی خوب در تهران داریم، همین آزمایشگاه رو هر دانشگاه تکرار کنه، امکان پذیر نیست. منابع مالی مکفی به این کار رو نمیده. این یه کار مدیریتیه، یعنی دیگه این یه کار مالی نیست، این یه کار مدیریتیه. باید خیلی حرفه‌ای و دقیق انجام بشه که ما بتونیم از این ظرفیت‌هایی که توسعه میدیم استفاده حداکثری کنیم. من حالا وسط این صحبتی که کردم میخوام یک ملاحظه بگم مثلا ما در دوره کرونا باید حواسمون باشه ما هزاران میلیارد تومان پول در این آزمایشگاه ریختیم. نباید در دوره کرونا که دانشگاه آموزشیشون تعطیل، آزمایشگاهشون هم تعطیل باشه. این آزمایشگاه ثروت ملی هست. هر روز که اینا استفاده نمیشن ضرره به کشور.
دقیقا.
باید اینا استفاده بشن و بیاد در راسته نیازهای کشور هم مد نظر قرار بگیری. یعنی عمدتا ما باید آزمایشگاه توسعه بدیم که به مأموریت‌های اصلی دانشگاه متصل بشه. من برم روی بال دومی که گفتم سازوکار بهره برداری از این زیر ساختا بود.
درسته.
این سازوکار خیلی کلیدی بود. من مهمترین سازوکاری که توی مطالعات خودم، چون من رشته تخصصی دوره دکترام هم سیاست‌گذاری علم و فناوریه.
بله.
بغیر از مسئولیتایی که دارم، خب رشته تخصصیم اینه، مطالعاتی که دارم. خب ما به چه نقطه‌ای میرسیم؟ اینکه خب حالا ما وارد دورای ارشد و دکترا به عنوان پایه‌های اصلی انجام تجربه‌های کاربردی و تقاضا محور میشیم. در دنیا سه گروه هستن که در از چهار گروه هستن که تحقیقات تقاضا محور و کاربردی رو در کنار اساتید دانشگاه انجام میدن. دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشجویان دکترا، دانش آموختگان مشغول در دوران پسا دکترا و دستیاران پژوهشی. اینا چهار گروه اصلی هستند. این چهار گروه اصلی در دنیا چگونه کار میکنن؟ بعد با نظام علمی خودمون مقایسه بکنیم بگیم چه راهکارهای اصلاحی داریم. در دنیا یک به ویژه در دانشگاه‌های معتبر که دانشگاه‌هایی هستند که سمت دانشگاه جامعه محور و کارآفرین. دانشجوی دکترا، اولا حالا من واژه فارسیشو نتونستم گیر بیارم، من انگلیسیش رو میگم ولی خب دوستان متوجه میشن. بگویم در دنیا دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا استیودنت نیست، ریسرچره. برای همین کسی اگه وقتی میخواد مهاجرت بکنه به یک کشوری بره ادامه تحصیل بده در دوره کارشناسی و ارشد و دکترا، چی میگیره؟ ویزای جاب میگیره، ویزای تحصیلی نمیگیره. بگویم نکته رو متوجه میشین مورد
دقیقا. یعنی بحث پژوهش تا اینکه بیشتر آموزش.
ریسرچریه که در یه دوره تحصیلی فعالیت میکنه، نه یه استیده. ما الان در نظام آموزش عالی کشورمون دانشجویان ارشد و دکترای ما عمدتاً چی هست؟ استیودنت هست، ریسرچر. خب وقتی که شما میگی که دانشجوی دوره ارشد و دکترا شغل محسوب میشه، شغل سه تا ویژگی اصلی داره. این سه تا ویژگی اصلی چیه؟ یک، تمام وقته.
درسته.
دو، حقوق میگیره. سه، بیمه و مالیات.
درسته.
سه تا ویژگی من قلم داد کردم. یک، تمام وقته. دو، حقوق میگیره. سه، بیمه و مالیات بهش تعلق میگیره. خب یعنی چی حقوق میگیره؟ یعنی شما نمیتونید اخلاق علمی، اخلاق حرفی، اخلاق انسان رو حکم کنید. شما اگه به این دانشجویی که رسیده به سن 28 سالگی 27 سالگی اومده دوره دکترا، نمیتونی بهش بگی شما از صبح تا شب بیا من یه قرونم به تو پول نمیده.
درسته. من
به خصوص با فرهنگ ما که معمولا این سنی که آقایون ازدواج میکنن، خانم‌ها ازدواج میکنن، خب اینا هزینه داره، زندگیشون کارشون هزینه داره. اخلاق انسانی حکم میکنه که این طرف ما به این حقوق پرداخت کنه. حقوق هم باید حقوق مکفی باشه. حقوق مکفی یعنی حقوقی که این طرف بتونه در یه شکل حداقلی زندگیش رو بگذرونه، زندگی خانوادگی یا نه زندگی تک نفری.
درسته.
بتونه یه نفری کنار خودش رو مدیریت کنه،
یعنی کاملا به عنوان یه شغل نگاه بشه.
خب این نفر رو وقتی که ما به عنوان شغل در نظر بگیریم، بیمش بکنیم، حقوق پرداخت بکنیم، حالا تازه نفری میشه که میتونه پژوهش کنه. مگر امکان داره شما یک به اصطلاح پژوهشگری داشته باشی که دو روز در ماه بیاد دانشگاه بعد واسه شما پژوهش کاربردی کنه؟ خدا وکیلی میشه یا نه؟ شما بگید.
نه اصولا این اتفاق.
شما چقدر به دانشجو
تجربه هم نشون میدونه نشده دیگه.
شما چقدر دانشجو دکترا دسترسی داری در دانشگاه؟ باور کنید کمتر از 4 روز در ما.
دقیقا.
و آدم وقتی که اخلاقی فکر میکنه روش نمیشه خب به این دانشجو دکترم بگه تو بیا تمام احماس. چرا؟ چون میگه که خب بابا این بنده خدا نه من شغل آیندهشو تضمین میکنم، نه الان بهش حقوقی میدم، نه چیزی، خب از کجا نون بخوره؟
درسته.
فرض مثلا من تونستم اینو مجبور کنم این تمام وقت. این خروجی چی میشه؟ میشه یه آدم سرخورده علمی. تخصص داره ولی سرخورده به زندگی واقعش. ما میخوام انسان‌های عالم تربیت کنیم.
دقیقاً.
خیلی نکته کلیدی. واسه من این ارزش نیست بگم آقا من یک دکترای متخصص تربیت کردم. این پر از عقده‌های روحی و روانی و به اصطلاح خانوادگی. این چه حسی داره؟
دقیقا. بسیار.
خب من نکتهشو کامل کنم چون این مهمه که پیوسته.
بله.
حالا یه سوالی پیش میاد، چجوری اینو حقوق بدیم؟ آیا دولت باید حقوق بده؟ دولت که این همه کارمند داره، باز یه عده کارمند دیگه هم بشه اضافه بشه. آیا در دنیا دولت حقوق میده؟ خیر. کی حقوق میده؟ دانشگاه. دانشگاه از کجا حقوق میده؟ از سه تا محل. یک، قراردادهای ارتباط با صنعت اساتید و خود دانشگاه. دو، از محل صندوق‌های گرانت دولتی. مثلا در امریکا NSF امریکا این عمدتا این صندوق دولتی هم در حوزه صنعتی تشکیل نمیشن، در حوزه‌ای که بخش خصوصی تمایل ورود نداره، مثلا مثل حوزه مثلا فلسفه، شاید مثلا بخش خصوصی علاقه نداشته باشه ولی دولت براش مهمه. حوزه‌ای مثلا برخی از حوزه علوم انسانی که دولت توی اون مثلا صندوقش میگه آقا من یه بخشی از این رو به علوم بنیادی و علوم پایه تخصص تخصیص میدم که اینا لزوما مورد نیاز مستقیم بخش خصوصی نیست ولی به صورت غیر مستقیم اثرات خیلی زیاد دارن.
بسیار.
بخش سوم چیه که در دنیا خیلی استفاده میشه؟ حمایت‌های مالی و خیریه، چریتی‌ها. که ما حالا در کشورمون یه مفهومی مثل وقف رو هم داریم واسه این کار.
بله.
میگه که دانشگاه، حالا شما وقتی میخواید دانشجوی دکترا بگیری چگونه جذب میکنی؟ میگه که خب آقای مثلا نریزاده شما قرارداد ارتباط با صنعت داری یا تونستی بری از یه صندوق دولتی فاند بگیری یا یه حمایت مالی از یکی گرفتی بتونی حقوق این دانشجو رو بدی؟ اگر داشتی این تو اجازه گرفتن دانشجو داری.
درسته.
برای همین شما مثلا میبینی در خارج استاد میگه آقا من ژانویه 2021 میتونم تو رو بگیرم. میگی چرا ژانویه 2021؟ میگه گرنت من ژانویه 2021 میرسه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که از روز اولی که این ریسرچر، این دانشجو وارد دوره ارشد و دکترا میشه، روی یک پروژه کاربردی داره تحقیق. یعنی از روز اول مسئله کاربرد حل شده. شما نمیتونی دانشجو رو 4 سال بیاری دانشگاه، 2 سال و نیم بگذره پروپوزالش رو بخواد تصویب کنه، تازه فکری باشه که چیکار بکنه که کاربردی باشه. خب نمیشه، بیشتر وقت نمیشه.
ده
بگم پایان‌نامه کاربردی نشد، خب نمیشه دیگه. چرا باید کاربردی بشه؟
متشکرم. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خود رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و یا تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. این برنامه رو همچنین میتونید از اپلیکیشن ایران صدا دانلود یا دریافت نمایید. برنامه علم نافه با موضوع بررسی سیستم‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری در خدمت دکتر رضا نقی‌زاده هستیم. جناب دکتر، در ادامه آسیب شناسی هایی که فرمودید و سازوکارهای تبدیل علم به عمل، میخوام این مسئله رو بیشتر باز کنیم که حالا با توجه به این که در تحصیلات تکمیلی ما خیلی تقاضا برای ورود به دانشگاه حداقل در چند سال اخیر زیاد شده و این حالا مدرک گرایی هم یک موزلی شده برای ما، اینکه بتونیم علم رو به عمل نزدیک کنیم، چه سازوکارهای اجرایی دقیق تری میتونیم پیشنهاد بدیم در این زمینه؟
داشتم نکته رو اشاره کردم، گفتم که اگر شما دانشجوی دوره دکترا و تحصیلات تکمیلی رو اینگونه جذب کنید، بعد توی سلسله اتفاقات این چی میفته؟ چون پسا دکترا هم که قطعا از طریق قرارداد ارتباط با صنعته، حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا توی نظام های علم و فناوری که به کار بردن میگن، میگه اگه استادت 5 سال دانشجوی ارشد و دکترا نداشت، یافت که یعنی فاند نگرفته بود، باهاش خداحافظی میکنه، رکود علمی داره، خدا نگهدار.
درسته.
یعنی چی؟ به همون ضرب المثلی که من خیلی خوب بلد نیستم، شما تشنگی به دست بیاد، آب از پس و پیش میاد.
درسته. بله.
ما مشکلمون چیه؟ ما مشکلمون که تشنگی وجود نداره. شما 10 تا دانشجو دکترا رو میدی به عضو هیئت علمی، خب عضو هیئت علمی انگیزه برای رفتن به سمت صنعت و همچنین برعکسش وجود نداره.
چرا ندارن؟ چرا انگیزه نیست؟ از کجا میبینید این
موضوع؟ خاطر که دانشجوی ارشد و دکترا به صورت راحت در اختیار استاد داشته که در دنیا شما باید برای که دانشجوی ارشد و دکترا بگیری یا یه طرح ارتباط با صنعت داشته باشی، یا یک به اصطلاح صندوق حمایت دولت پروپوزال داده باشی اون تایید کرده باشه، یا باید حمایت مالی گرفته باشی.
چیکار کنیم که صنعت ورود کنه تو این حوزه؟ حالا شاید این ارتباطه.
صنعت ورود کرده.
درست.
صنعت ورود کرده. اصلا من اتخانه در صنعت ورود نکرده.
یعنی تقاضا هست از طرف صنعت بسته بر دانشگاه ها؟
شما میگی تقاضا به اندازه کافی نیست. میگه آقا اگر به اندازه کافی نیست، مهم نیست.
درست.
نباید دکترا بگیم. خب دکترا بگیم، الان ما امسال مثلا حدودا 15 تا 20 هزار تا دکترا فارغ التحصیل میشن، کل جذب هیئت علمی ما مثلا 3000 تا باشه، خب 12 هزار تا دیگه رو چیکار بکنیم؟
دقیقاً.
حالا سوال منه دیگه، اگر شما کشششتون ناگهان شما 3000 تا هیئت علمی میگیری، درسته؟
درست.
بقیه باید جذب سند بشن. اون پژوهشگری که کار کاربردی نکرده که جذب سند نمیتونه بشه، که چجوری جذب سند بشه؟
دقیقا.
اون همش میخواد هیئت علمی بشه. آقا من 3000 تا بیشتر نمیتونم هیئت علمی بگیرم. نمیتونم بگم، وقتی نمیتونم بگم یعنی 12000 تاشون میمونن. اینا یا مهاجرت میکنن یا سرخورده میشن یا با همون گرایش دوره فوق لیسانس و لیسانسشون میرن مشغول کار میشن.
دقیقا. الان یه موزلی که داریم همینه، تعداد زیاد دانشجو.
الان آمار بیکاریمون متأسفانه تحت تاثیر بالای، باید جریان کار اصلاح بشه. خب اما اینا رو گفتم، حالا چند تا خبر خوب بدم.
بله.
اینا سیر طبیعیه. فکر نکنید اینا سیر غیر طبیعی. یه روزی توی این کشور 20 سال پیش اگه میگفتن که ما مثلا تو میزان انتشار مقالات علمی در رتبه 15 دنیاست، همه میخندیدن میگفتن غیر ممکن. ولی دانشمندای ما هر جا برنامه ریزی کردیم، تمرکز کردیم و ضمن صبر کردیم، باور کنید حداقل چند برابر دنیا سرعت پیشرفت داشتیم.
درسته.
یه خبر خوب بهتون بدم، نزدیک 2 دهه ما روی حوزه به اصطلاح مشارکت در توسعه علم جهانی وارد شدیم. خب مهمترین مؤلفش تولید به صورت انتشار مقالات علمی در 2 پایگاه در پایگاه‌های بین‌المللی مرتبط. رتبه ایران در سال 2019 در پایگاه اسکوپوس در تعداد مقالات 15، در پایگاه وب آف ساینس 16.
درسته.
برای اولین بار بعد از پیوستن ایران به جرگه توسعه دهندگان علم جهانی در یک قرن اخیر، رتبه کیفی مقالات ما، یعنی تعداد استنادات به مقالات دانشمندان ایرانی،
بله،
در سال 2019 با رتبه کمی ما یکی شده. ما در پایگاه اسکوپوس هم رتبه‌مون 15 در تعداد استنادات، در وباسایتس هم 16. در سال 2020 تا دو هفته پیش خبری که من دارم،
بله،
رتبه ما 14. انشالله اگر توی همین باقی مانده هم این باقی بماند، رتبه‌مون اینجا هم روش خواهد کرد. این نشان چیه؟ نشان اینه که دانشمندان ما، اساتید دانشگاه ما، دانشجویان دکترا و ارشد ما، دانش آموختگان فعال دوران پسا دکترا و دستیاران پژوهشی ما، با همه این محدودیت ها و با وجود اینکه شما میدونید ما در برخ از اوزان تحریم هستیم، امکان چاپ نمالات و اینها نداریم، به شما بگم که رشد بسیار خیره کننده و مهمی داره. الان ما تقریبا از لحاظ کمی 2% توسعه علمی جهان در اختیار ماست، با اینکه جمعیتمون حدود 1% جمعیت
درست بله.
و در حوزه مقالات دام هات پیپر 3% مقالات هات پیپر دنیا رو چاپ می‌کنیم. اینا رو خواستم بگم.
خیلی عالی.
بگم چیزی که داریم، چیزی که به دست آوردیم بسیار ارزشمنده.
این...
اگر ما الان میگیم این نظامات باید اصلاح بشه، برای اینکه انشالله به جمع 10 کشور برتر دنیا ببینیم، انشالله نیازهای خودمون رو بتونیم به دست توانمند دانشمندان خودمون حل کنیم. این مسئله این... آن چیزی که الان بهش دست یافتیم
درسته. این توزیع مقالاتی که از لحاظ کمی و کیفی فرمودید، حالا به صورت همگن هست در رشته‌های مختلف یا نه یه سری رشته‌های خاص هست که پیشرفته بیشتری داریم، یه سری رشته‌ها نیاز به
فنی پزشکی و تجربی علوم پایه بسیار خوبی، تنها جایی که یک مقدار عقب ماندگی داریم حوزه علوم انسان، اون رو هم سیاستی در وزارت علوم تعبیه شده، نه که توانمندی همون در علوم انسانی از علوم پایه و تجربی و فنی کرده باشه. اتفاقا به نظر من اگر ما جایی بخوایم حرف جدید بزنیم اونجا در علوم انسانی، چون ما پایه های محتوایی داریم هم در حوزه دینیمون هم در حوزه به اصطلاح فرهنگ ملیمون که اینها در دنیا کم نظیرن و اینها ریشه ها و بنیان های علوم انسانی هستن، ولی متاسفانه یه نگاه درونگرا بوده به حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی که این فعالیت رو داریم تلاش میکنیم که به تمام پژوهشگاه دانشگاه فعالمون در حوزه علوم انسانی اجتماعی یک خط سیر رو مشخص کنیم که انشالله باید آنچه را که به دست میارن تئوری ها نظری ها دیدگاه های خودشون رو کم کم در عرصه جهانی هم مطرح کنن. اگر اون اتفاقا بیفته من به شما میگم رتبه علمی ایران گشت جهشی دیگری هم انشالله خواهد داشت که کم نظیر خواهد
این
داشت.
یعنی نقشه راه مدونی داریم برای این حوزه؟
بله بله، الان یک برنامه ویژه علوم انسانی داره پیگیری میشه و من خیلی امیدوارم که ما در حوزه پژوهش در علوم انسانی بسیار موفق بشیم و انشالله حتی من
تصویرم اینه
که
در
از
حوزه‌های
دیگه هم حتی
سلامت‌تر بشه. بسیار عالی. برنامه علم نافه رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خود رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و یا تلفن روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه علم نافه رو همچنین میتونید از اپلیکیشن ایران صدا دانلود و دریافت نمایید.
علم نافع،
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در